رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 15 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله های تروریستی در پاریس را بر دوش گرفت. در شهر وین مذاکرات آید حل قضیه سوریه افتتاح شد و ده هزار نفر در شهر سئول در نمایش ضد حکومت کره جنوبی شرکت داشتند. تفصیل خبرها. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله های تروریستی در پاریس را بر دوش گرفت. در یک اظهارات رسمی این گروه که روز 14 نوامبر در اینترنت نشر شده آمده است، حمله را 8 عضو این گروه انجام دادند و 7 نفرشان در کمرها مواد ترکنده و در دست افتمان داشتند. سیتیز از جیان گفتند که این حمله پاسخ آنها به تحقیر پیامبر اسلام و حمله های هوایی به قلمرو تحت نظارت دولت اسلامی در سوریه و عراق است. فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت که در حمله های گروه دولت اسلامی 127 نفر جان باختند. او در یک سخنرانی از طریق تلویزیون روز 14 نوامبر اظهار نمود که حمله های شام جمعه از خارج کشور طرح‌ریزی و سرمایه گذاری شدند. تفصیل در این مورد تقدیم می شود. در وین پایتخت آستریا شام شنبه 14 نوامبر مذاکرات آید به حل قضیه سوریه افتتاح شد. خبرگزاری تاس از قول سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ماریا زاخارووا نوشت که حمله های تروریستی در پاریس به روزنامه مذاکرات تغییرات وارد کرده و فضا و روند آن به تاثیر نخواهند ماند. او همچنین گفته است که در رابطه با سبب و هدف های حمله های تروریستی در پاریس نباید با شتاب زدگی قضاوت کرد. قرار است که در مذاکرات در وین وزیر امور خارجه ایالات متحده جان کری شرکت کند. در عرفه سفرش به اروپا او گفت که دورنمای این مذاکرات نامعین است. دیگر دیپلمات ها هم با کامیاب شدن این گفت و شنید خوشبین نیستند. وزیر امور خارجه بریتانیا فیلیپ حمام در روز جمعه بعد از ملاقات با همتای مصریش سمی شکری به خبرنگاران گفت که شاید مشکل ترین موضوع مذاکرات سرنوشت رئیس جمهوری سوریه بشار اسد باشد. مذاکرات باید راه را سوی تهیه قانون اساسی نو و انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد در سوریه هموار کند، ولی اختلاف نظرها در مورد سرنوشت اسد همانا باقی میمانند. غرب و عربستان سعودی میخواهند که او ترک مقام کند. روسیه و ایران به این شدیداً مخالفند. ده ها هزار نفر روز 14 نوامبر در نمایش ضد حکومتی در شهر سئول پایتخت کره جنوبی شرکت داشتند. آنها علیه اصلاحات مهنتی و کشاورزی حکومت و نشر کتاب درسی یگانه تاریخ شروع از سال 2017 اعتراض کردند. اعتراضگران در خیابان مرکزی سئول که از دو طرف آن کارمندان پلیس صف آراسته بودند راهپیمایی نمودند. در چند منطقه میان اعتراضگران و پلیس برخورد به وقوع پیوست و ما درباره آسیب دیدگان اطلاع رسید است. اتحادی های سنفی کره جنوبی که نمایش را تشکیل کردند از آن ناراضیان که حکومت با ورود تغییرات روندی از کار خارج نمودن کارمندان را آسان تر کردن می خواهد. اعتراضگران از آن هم نگرانند که در کتاب نوی تاریخ که بعد از تقریبا دو سال در مکتب ها جاری می شود، رژیم های دیکتاتوری در کره سفید کرده خواهند شد. به اطلاع رسانه های محلی، نمایش روز شنبه بزرگترین نمایش اعتراضی در سئول از سال 2008 به این طرف است. ویتالی موتکو وزیر ورزش روسیه میگوید که تصمیم انجمن بین‌المللی فدراسیون های ورزش سبک در مورد متوقف کردن عضویت فدراسیون ورزش سبک روسیه و منع شرکت ورزشگران روس در قوازمایی های بین‌المللی توجه به ورزش سبک را کمتر خواهد کرد. اظهارات او روز 14 نوامبر در نشریه ورزش ایر سپورت نشر شد. انجمن بین‌المللی فدراسیون های ورزش سبک در نشست اجلاش در شهر لازان شویتسریا روز 13 نوامبر عضویت روسیه در این نهاد ورزشی را متوقف کرد. ورزشگران روس در بازی های المپیک سال 2016 در برزیلیا شرکت نخواهند داشت. یادآور میشم که در نشست خبری مسئولان وادا بنیاد جهانی ضد دوپینگ در شهر ژنو روز دوشنبه 9 نوامبر گفته شد که فدراسیون ورزش سبک روسیه کدکس بین‌المللی ضد دوپینگ را نقض کرده است. با گفته دیک پوند مؤلف گزارش 335 صفحه و رئیس پیشین وادا، تقلب در آزمایشگاه، رشوت ستانی و فریب و نیرنگ با رضایت مقامات روسیه صورت گرفتند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید با سامانه اینترنتی آزادی با انگور زدن به نشانی های cw.azadi.org یا cw.azadi.tj. اخبار عالم را با عکس و ویدیو در صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره‌های آسیا سات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیویی آزادی را می‌شنوید. این برنامه را برای شما من سید قاسمی قیوم‌پور معرفی می‌کنم و حالا سرخط چند گزارشی این مجله. شب خونین در پاریس، در حمله های گروه دولت اسلامی در پایتخت فرانسه 127 نفر جان باختند. آخر به دست ملخک. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت یک تن از گمانبران کشتار دو کارمند کمیسریت حربی در شهر دوشنبه خبر داد. و سفیدورک را کی می‌خرد؟ یگانه مشقوه ورزش های زمستانه در تاجیکستان به فروش گذاشته شد. و شروع میکنیم از رویدادی که در سرخط اخبار رسانه‌های جهان قرار دارد. فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت که در حمله گروه دولت اسلامی با پاریس 127 نفر جان باختند. او در یک سخنرانی از طریق تلویزیون روز 14 نوامبر اظهار نمود که حمله ها از خارج کشور تروریستی و سرمایه گذاری شدند. دادستان پاریس فرانسوا مولین هم در صحبت تلویزیونی گفت که تعداد قربانیان حمله های تروریستی بیش از 120 نفر است. بنا به اطلاع پلیس 8 نفر از حملگران کشته شدند. 7 نفر آنها خود را ترک کنیدند و یک نفرشون هدف تیر پلیس قرار گرفته است. گروه دولت اسلامی هم در یک اظهارات رسمی که روز 14 نوامبر در اینترنت نشر شد نوشته است، حمله را 8 عضو این گروه انجام دادند و 7 نفرشان در کمر مواد ترکنده و در دست افتمه داشتند. سیتیزن جان گفتند که این حمله پاسخ آنها به تحقیر پیامبر اسلام و حمله های هوایی به قلمرو تحت نظارت دولت اسلامی است. از این پیش خبرگزاری ها با تکیه به معاونی شهرداری پاریس نوشتند که فقط در تالار کنسرتی باتاکلان 118 نفر کشته شدند و 40 نفر در حمله های دیگر به هلاکت رسیدند. بعدتر خبرگزاری ها تعداد قربانیان در تالار کنسرتی را 87 نفر گفتند. زمانی حمله و گراو گونگیری در کنسرت سیمفونی یک گروه هنری امریکایی در تالار 1500 نفر حضور داشتند. طبق گزارش ها روز جمعه 13 نوامبر دو ترکش در نزدیکی ورزشگاه در شهر پاریس و همچنین تیراندازی در مرکز شهر روی داده است. برخی از رسانه های محلی شب گذشته را خونبارترین شب در پایتخت در ده سالهای اخیر نامیدند. به دنبال حمله ها و ترکش ها در پاریس، رئیس جمهوری فرانسه در این کشور وضع اضطراری اعلان کرد. مقامات پاریس از مردم تقاضا کردند که تا تامین امنیت کامل در شهر از خانه هایشان بیرون نروند. اما گولاسال کامولوا، خبرنگار قرقیز مقیم پاریس، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که برخی از شهروندان این تقاضا را نادیده گرفتند.
Сегодня в Париже, если смотреть на улицу, где я уже выходила, ходят.
Имрӯз дар Париж агар ба куча нигоҳ кунем ва ман ҳам берун рафта будам, мебинем ки одамон бо кӯдакон равоо доранд ва чун як рӯзи шанбеи муқаррарӣ аст. Ба истисной як чиз, дар маҳаллаи мо чун дар дигар маҳаллаҳо низомиён мустақар шуданд. Қаблан онҳо инҷо набуданд. Онҳо либоси низомӣ ба бар ва дар даст автомат доранд. Низомиён ҳар касро сартопо тафтиш намекунанд ва аммо онҳо инҷо ҳузур доранд.
Тщательно каждого не проверяют, но они есть.
По назар мерасад ки одамон хайронанд ва худро бохтанд, ҳарчанд шабона чераашон ваҳшатзада буд, афзуд Гул Асал. Расонаҳои фаронсавӣ алҳол ба аз айбдор кардани гурӯҳе дар ин ҳаводис худдорӣ мекунанд. Аз ҳамлаҳо ба мусулмонҳо, тавре баъд аз ҳамлаи террористӣ ба маҷаллаи Шарли Эбдо ибтидои сол сурат гирифта буд, низ алҳол хабаре дарҷ нашудааст. Аммо аксари мусулмонҳои фаронса, ҳадди ақал онҳое ки бо хонум Гул Асал Камолова шиносоӣ доштанд, аз ин ҳодиса дар ҳоли шок қарор гирифтаанд.
Среди мусульман, среди моих друзей, они тоже были в панике, когда
миёни мусулмонҳо, миёни дӯстони ман аксаран баъд аз шунидани хабаре ки террористҳо барои Сурия ва Аллоҳ Акбар фарёд мезаданд, ваҳшатзада шуданд ва мусулмонҳо бештар аз он чиз дар ҳолати шок қарор доштанд ки чӣ гуна ин ҳодиса дар Фаронса рӯй медиҳад, дар кишваре ки ҳазорон суриягиҳои мусулмон онҷо панаҳ бурданд.
Находятся беженцы, мусульмане, которые спасаются из Сирии.
Дар бораи он ки миёни қурбонони ҳамлаҳои террористӣ шаҳрвандони Осиёи Марказӣ ҳастанд ё не, лаҳол иттилои зери даст нест. Гул Асал мегӯяд ки одамон тавассути шабакаҳои иҷтимоии Facebook ва Twitter аз худ дарак медиҳанд ва дӯстону пайвандонашонро аз вазъи сиҳати худ дар ҷараён мегузоранд. Полиси Фаронса рӯзи 14 ноябр дар Твиттер дар бораи манъи баргузории ҳама гуна намоишҳо дар баъзе маҳаллаҳои минтақаи Ил-де-Франси Париж хабар дод. Дар мавзеъҳои канори пойтахт Сен-Сен-Дени, Одесен ва Валдемари низ ҳама гуна таҷаммуи мардум манъ карда шудааст. Ҳамлаҳои маргбор дар пойтахти Фаронса ҷомеаи ҷаҳониро такон дод ва маҳкумиятҳоеро дар пай дошт. Барак Обама, раиси ҷумҳури Амрико, дар Қасри Сафед гуфт ки ин ҳамлаҳо на танҳо ҳамла болои Париж ва Фаронса, балки ҳамла болои инсоният ва арзишҳои муштараки ҷомеаи башарӣ аст. نخست وزیر روسیه دیمیتری مدویدیف با تسلیت با دولت و ملتی فرانسه خواستار اتحاد در مبارزه با تروریسم شد. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون و واتیکان هم حمله های تروریستی در پاریس را محکوم کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان حمله ها را عملی غیر انسانی یک ایده جنایتکاران خواند که با استفاده از نام اسلام آن را پوشش دادند. او اظهار نمود که مردم تاجیکستان در غم و اندوهی مردم فرانسه شریک هستند و از جامعه جهانی دعوت کرده است که برای فردای فرزندانمان، برای آینده مردممان متحد شویم و با این نیروهای اهریمنی که حیات اهل بشر را به خطر گذاشتند همراه مبارزه بریم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 13 نوامبر از بازداشت یک گمانبر در قتل دو کارمند کمیساریت حربی ناحیه سینایی شهر دوشنبه خبر داد و گفت که دستگیر شده امیدجان امروخان زاده و ساکنی شهر کولاب است. با اطلاع وزارت یک نفر دیگر در رابطه با این حادثه در کوفتگوب قرار دارد. صبح امروز 7 نوامبر در کوچه دیوتی شهر دوشنبه چند نفر با کارمندان کمیساریت حربی ناحیه سینا، لیتنانت کلان تیمورخان ایگمیردیف، مایور پولود میرزایف، پراپورشیک حمزه نصیبوف و راننده کمیساریت رستم صدولایف وارد ماجرا شده، آنها را با کارد مجروح کردند و از محل حادثه فرار نمودند. در نتیجه دو نفر از کارمندان کمیساریت حربی به هلاکت رسیدند. اما این حادثه چرا، چگونه و در پایه کدام ماجرا روی داده است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاریمان در شهر دوشنبه زرنگزی نوروز شاه.
افرادی نزدیک به او میجونی امرو خون ساکین 21 ساله شهر کولوب که با گمان قتل دو کارمند کمیساریت حربی نوحیه سینو بازداشت شده است ادعا دارند که این حادثه هنگام تلاش ابلوی او میجون صورت گرفته است. روزی 13 نوامبر بعد از 5 روز حادثه کشتاری دو کارمند کمیساریت حربی نوحیه سینو، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت گمانبر در این جنایت خبر داده گفت این نفر اومیجان امروخان زاده و ساکن شهر کولوب میباشد. نزدیکان اومیجان روز 13 نوامبر در یک صحبت با رادیوی آزادی گفتند اومیجان در نزدیکی جای حادثه در کوچه دهاتی شهر دوشنبه در نقطه تیارکنی شاورما و خودک فعالیت میکرده است. بهرام علیف یک نفر از نزدیکان خانواده اومیجان میگوید کارمندان کمیساریت نظامی از این پیش دو مرتبه از همین جای کارش تلاش اجباران به خدمت بردن اومیجان را کردند، اما این جوان در هر دو حالت هم توانسته است از دستی آنها فرار کند. با گفته بهرام یک روز قبل از حادثه اومیجان کاردی آشخانه خود را که معمولا در آماده کردن خوراک های گوشتی در نقطه تستیارش از آن استفاده میکرده است برای تست کردن با خود به خانه برده است و صبح 7 نوامبر وقت کارد در دست به کار می آمد، کارمندان کمیساریت حربی بار سوم تلاش بردن او را به خدمت میکنند و در نتیجه بین آنها یک مناقشه سر زده و برای رها شدن و از کاردی دستش استفاده میکند.
اما تعریف دکان سمیه باید دکان آقای کنه کار فرق نکی یا میان چشم میکنن ابلان هست میکنن اما کچه شاورما بریشه بوده تا خونه شون شاو بوده تا تعریف که ای اومد تا کار رکی در
ادعای افرادی نزدیک به اومیجان در حال است که مقامات امور داخلی تاجیکستان با اعلان خبری بازداشت این جوان گمانبر هنوز دلیل دست به قتل کارمندان کمیساریت حربی زدن اومیجان و یک همراه دیگری او را نگفتند. وزارت کارهای داخلی تنها گفته است در حال معین کردن سبب و حالت صادر کردن این جنایت است. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که اومیجان امروخان در نتیجه بردن چورابینی های اپراتیوی جستجویی کارمندان این نهاد روزی 13 نوامبر بازداشت شده است و یک شریک دیگری او در کفتوکوب قرار داشته است. در اطلاعیه وزارت امور داخلی تاجیکستان آمده است اومیجان امروخان سال تولدش 1994 زاده و ساکن شهر کولوب بوده، جنایت مذکور را در یک جایگی با شریک خود که عین حال در کفتوکوب قرار دارد صادر نموده است، اما در خبر اسم شریک دومی گمانبر دستگیر شده گفتن نشده است. صبح 7 نوامبر در کوچه دهاتی شهر دوشنبه چند نفر با کارمندان کمیساریت حربی نوحیه سینو، لیتنانت کلون تیمورخان اگامبردیف، مایور پولودوف، پراپرشیک حمزه نصیبوف و راننده همین کمیساریت رستم سعدولایف وارد مناقشه شده آنها را با کرد مجروح کردند و از محل حادثه فرار کردند. پولاد میرزایف و حمزه نصیبوف بر اثر زخم‌های برداشتهشان جان دادند و تیمورخان اگامبردیف و رستم سعدولایف با زخم‌های وزنین در بیمارستان بستری شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به دنبال این حادثه روز 9 نوامبر برای پیدا کردن حملگران از مردم یاری خواست و برای معلوماتی که قاتل یا قاتلان را فاش میکند $10,000 جایزه اعلام کرد. همزمان در تورنمای رسمی وزارت کارهای داخلی یک نوار از دوربین‌های نظارتی شهری بی‌خطر نیز نشر شد که گفته می‌شد به احتمال زیاد یکی از حملگران در آن تصویر یافته است. حادثه حمله ناگهانی به کارمندان کمیساریت حربی نوحیه سینو که به مرگ دو نفری آنها انجام یافت زمانی رخ داد که در کشور معرکه جلب جوانان به خدمت در صفوف نیروهای مسلح تاجیکستان ادامه دارد و این همه حدس و گمانهایی را به وجود آورده است که احتمال این مناقشه بر پایه دعوت جوانان به ارتش و جلب اجباری جوانان یا ابلاو صورت گرفته است. اما برادر حمزه نصیبوف، یکی از کارمندان کشته شده کمیساریت حربی، میگوید مرگ برادرش به حادثه ابلاو ربط ندارد. در ضمن مسئولین وزارت دفاع و تاجیکستان هم در روزهای اولی سر زدن این حادثه گفتند که قتل دو کارمند کمیساریت حربی نوحیه سینو پایتخت نباید به جلب مجبوری جوانان به ارتش یا ابلاو ربط داده شود، زیرا به گفته فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان کمیساریت نوحیه سینو در پایتخت از اولین ها شده نقشه دعوت به ارتش را اجرا کرده و معرکه دعوت در این نوحیه جمع بست شده بود. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک گمانبر در قتل دو کارمند کمیساریت حربی نوحیه سینو شهر دوشنبه. یادآور میشویم که مطالب برنامه خبری در صفحه های ما در شبکه های اجتماعی هم قابل دریافت است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مولمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مولمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. برای هزاران دانشجویان ولایت سغد در دانشگاه‌ها اینترنت رایگان دسترس شده است. هرچند شرکت میگافون سری طالبان و استادان دانشگاه‌ها تنها با صفحه ویکی‌پدیا و یک صفحه دیگری برگزیده‌شان را فراهم ساخته است، ولی آنها این امکان را نیز قدم نو برای راهیابی به عالم مجازی شبکه جهانی ارزیابی می‌کنند. اشعری خوجند خبرنگار رادیوی آزادی معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
استفاده به پول اینترنتی وای فای یا بسیم را برای حدود 22,000 دانشجوی سه دانشگاه ولایت سغد، دانشگاه دولتی خوجند، دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان و دانشگاه کوهی و متالورگی شهر چکالو را شرکت میگافون فراهم نمود. خالمت جورابایف رهبری بخش تجارتی این شرکت روز 12 نوامبر در ضمن معرفی این برنامه در حضور دانشجویان دانشگاه دولتی خوجند گفت که شرکتش به خاطر یاری به دانشجویان در تحصیل آموزش توسط بهره برداری از مخزن علم و فناوری شبکه جهانی به آنها اینترنت بی‌پول را تقدیم میکند. این در حال است که در 2-3 سال اخیر فضای فراگیری اینترنت بسیم نوع وای فای در تاجیکستان سرعت تازه می گیرد و آهسته آهسته جایگزین اینترنت ناقلی می گردد. ظفر شفیف رهبر مرکز فناوری های اطلاعاتی به نام کاوه در شهر خوجند می گوید حالا شرکت های فراهم کننده اینترنت در کشور با تقدیم اینترنت رایگان وای فای کاربران را به استفاده این نوع اینترنت سفت می دهند، بعد هم با پولکی نمودن آن شماره مشتریان خود را می خواهند افزون کنند. به گفته وی حالا اینترنت وای فای عمدتاً منطقه های در دوشنبه پایتخت، مرکز ولایت ها و برخی شهرهای کشور را فرا گرفته است، ولی با تدریج وسعت یافتن فضای فراگیری آن به نظر می رسد. مصاحبه می افزاید:
کردم یعنی 1.5 سال اخیر یا 2 سال اخیر وقتی که مهمون ها از خارج یا بیوسته همین داخلی تاجیکستان از دوشنبه حتی شهر خوجند وقتی که مهمون ها میزیان مورد التماس های اون مهمون خانه دونوید کردم اونی مهمون خانه که دارای وای فای بود.
بنابرای معلومات رسمی در تاجیکستان 7 شرکت فراهم کننده اینترنت، 4 شرکت موبایلی و 1 اتحادیه اینترنت و بیشتری آنها هم به طرز وای فای را برای مشتریان خود دسترس میکنند. رقابت شدید بین آنها در سالهای اخیر برای جلب مشتریان نرخ دسترسی به اینترنت وای فای را پایین برده، حالا به 45 سامانی 4 گیگابایت و به 140 سامانی 15 گیگابایت اینترنت با سرعت را می توان دسترس نمود. ولی دسترسی به وای فای با سرعت با خریدن راوتر موجگیری با ارزش از 200 تا 600 سامانی به دست می آید که به کیسه کاربران عادی اینترنت گران می افتد. اتحادیه دسترس کننده های اینترنت در تاجیکستان شماره استفاده برندگان اینترنت را در کشور حدود 4 میلیون نفر یا نیمی ساکنان کشور می نامد، ولی از این شمار قسمتی کمی به طرز دائمی و فعال به اینترنت وارد می شوند. اسامالدین عطایف رهبر این اتحادیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت درباره کاربران اینترنت نوع وای فای در تاجیکستان اتحادیه‌اش معلومات در دسترس ندارد، ولی شروع از سال 2012 وای فای فضا را برای اینترنت کافه ها تنگ می کند. وی می افزاید:
هست وای فای کمیونیتی 10 سال پیشترش معمول بود، نه آغاز شدن پس در کشورهای پیشرفته یک روز یک چیزی معمول داشته است. در ما شکر که این پیدا شده است، یعنی جامعه ای که میتواند یک محیطی که کاربران همون محیط یا که دانشجویان و استادان میتواند توسط وای فای رایگان با اینترنت دسترسی داشته باشند.
قبل از این به گفته مصاحبم برخی مهمانخانه و شرکت و کارخانه ها آسایشگاه ها و میدان هوایی دوشنبه به پیشنهاد رایگان اینترنت بسیم نوع وای فای برای مشتریان خود شروع کرده بودند. با این وجود از نگاه اسامالدین عطایف اینترنت بسیم یا وای فای اینترنت ناقلی عادی را پر جایگزین نخواهد شد، بلکه در کنار آن فضاهایی را با امواج شبکه جهانی پر خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دسترسی رایگان هزاران دانشجویان ولایت سغد با چند صحیفه اینترنتی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان مجموعه لیژارونی و توریستی سفیدورک یگانه مشقگاه ورزشی زمستان در کشور را به فروش گذاشته است. این مجموعه فعلا به مکتب مخصوصی کودکان و نورسان آید به نمودهای زمستانه ورزشی کمیته جوانان ورزش و سیاحی تعلق دارد. ارزش حداقل مجموعه سفیدورک واقع در موضوع خوشمنظره امتکوب و در تقریبا 70 کیلومتری شمال شهر دوشنبه 1,920,000 سومانی مدل تقریبا 290,000 دلار مقرر شده است. اما نرخ نهایی این مجموعه با گفته مسئولان کمیته سرمایه گذاری تنها در مزایده معلوم خواهد شد. گزارش همکارمان میرزای سلیمپور را در این باره میشنویم.
بنابر اعلان نشر شده در سامانه کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان، قبول اسناد خواهشمندان شرکت در مزایده مجموعه سفیدورک تا بگاه 7 دکبر دوام خواهد کرد. با طلبگاران خریداری این مجموعه شرط گذاشته شده است که 350 نشان دهنده یا 14000 سومانی حق شرکت در مزایده را پرداخت کنند، سرمایه نه کمتر از 50% نرخ ابتدایی مجموعه سفیدورک را داشته باشند و در مدت 2 سال بعد از خریدن این مجموعه جایهای کاری را در آن زیاد کنند. همچنین گفته می شود که در مزایده نفر یا شرکت غالب دونسته می شود که مبلغ عمومی پیشنهادهای مالیوی و تکنیکی او از همه زیاد است. مجموعه لیژارونی و توریستی سفیدورک هنوز سال 1976 به استفاده داده شده است، ولی اکثر انشاءات آن در طول این قریب 40 سال کهنه و فرسوده شده به نوسازی کامل احتیاج داشتند. مسئولان این مجموعه در سالهای آخر پیوسته در جستجوی سرمایه گذار بودند تا هم بنای ماموری بازمانده از سالهای 70 سفیدورک را ترمیم کنند و هم برای تامین مشق براحت ورزشگران و دوستداران لیژارونی شرایط راحت تر فراهم بیارند. آنها میگویند در سفیدورک بهترین شرایط طبیعی برای استراحت و برگزاری مسابقات ورزش‌های زمستانه موجود است، ولی زیربنای خدماتی کافی ساخته نشده است. به حساب مقامات برای نوسازی مجموعه سفیدورک از جمله برای ساختن راه‌های نو لیژارونی و یک مهمانخانه معاصر در این موضع تقریبا 14 میلیون دلار سرمایه لازم است. خصوصی گردانی کارخانه های دولتی در تاجیکستان با آغاز گزارش این کشوری پسا شوروی از اقتصاد پلانی به اقتصاد بازرگانی در اوایل سالهای 90 آغاز یافت. بنا به آمار رسمی کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان، از سال 1991 تا 2013 در این کشور 11000 کارخانه خرد و 1345 کارخانه میانه و بزرگ خصوصی کرده شدند. در پایان سال 2013 حکومت تاجیکستان برنامه خصوصی گردانی مالکیت دولتی برای سالهای 2014 تا 2016 را تصویب کرد که در برابر فروش کارخانه ها تأسیس دستکم 59 جمعیت سهامی در زمینه کارخانه های بزرگ دولتی را نیز در نظر دارد. ورزش‌های زمستانه از جمله لیژارونی در تاجیکستان چندان معمول نیستند و به حساب مسئولان مجموعه سفیدورک سالانه برای لیژارونی به اینجا همگی تا 3000 نفر سر می‌زنند. تاجیکستان را در بازی‌های زمستانه المپیک سال 2014 در سوچی روسیه برای مثال همگی یک نفر لیژارون علیشر قدرتوف نمایندگی می‌کرد. در تاجیکستان حالا به خاطر جلب توجه به ورزش‌های زمستانه یک مکتب مخصوص کودکان و نورسان آید به نمودهای زمستانه ورزش تأسیس دادند که نیز در زمینه مجموعه سفیدورک عمل می‌کند. همین طور در سال‌های آخر این مکان به یک موضع استراحت فرزندان الیتا تبدیل یافته بود. یک منبع آزادی در کمیته سرمایه‌گذاری بدون بردن نام گفت احتمال دارد که مجموعه سفیدورک در نهایت به یکی از چنین سرمایه‌داران جوان نزدیک به الیتاهای حکومت فروخته شود. او از آسایشگاه زمرد مثال آورد که اخیراً با چنین صورت از طریق مزایده به شرکت سامان سوخت فروخته شد.
از سوی کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان با فروش گذاشته شدن مجموعه سفیدورک یگانه مشقگاه ورزش‌های زمستانه در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشویم که مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.ozodi.org یا www.ozodi.tj. و خوب، اینجا این بخش مجله خبری ما پایان می‌یابد. در ادامه شما را حتما دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی میمانید.